أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لكن هاهنا دقيقة ستعلم بها وهي أنه لا بد في الوجود من أمر غير الحركة وغير قابل الحركة وهو متحرك بذاته متجدد بنفسه وهو مبدأ الحركة على سبيل اللزوم وله فاعل محرك بمعنى موجد نفس ذاته المتجدد لا بمعنى جائل حركته لعدم تخلل الجعل بين الشيء و ذاتیاته و ذلك لأن فاعل الحركت المباشر لها لابد و ان يكون متحرك و الا لازم تخلف الا المعلول ها فلو لم ينتهي الى امر وجودی متجدد الزهار لعد ذلك الى التسلسل او الدور و سنرجع الى تغییر ذلك الامر ان شاء الله تعالی. در این فصل 12 که بحث اثبات محرک اول عنوان شد در حقیقت به بعضی از اصول مربوط به این برهان می‌پردازم. الان در این دقیقی که ایشون به این نکته‌ای رو می‌خوام بیان بکنن می‌فرمان یک نکته دقیقی در اینجاست که ما درباره این نکته بعداً بحث خواهیم کرد، ولی اجمالاً این که همیشه نسبت حرکت و موضوع حرکت نسبت قابل و مقبول نیست، همیشه نسبت متحرک به حرکت نسبت دو امر نیست که حرکت چیزی باشد و متحرک چیز دیگر. ما در عالم هستی چیزی داریم که متحرک به ذات است و آن جوهر. قدما چون قائل به حرکت در جوهر نبودند، قائل به متحرک به ذات هم نبودند، ولی ما بعداً اثبات خواهیم کرد که جوهر متحرک به ذات است و اصل همه حرکات همین حرکت متحرک به ذات است. الان به عنوان یک اشاره در اینجا که بحث رو رنگ روی دیگر میدهد، بعداً در صدد اثبات مطلب خواهم بود. فعلا یعنی در مقام هشداری به این که الزاماً اینجور نیست که همیشه نسبت حرکت و موضوع حرکت که همون قابل حرکته، این بخواد نسبت قابل و مقبول باشه. نه، در بعضی جاها داریم در عالم هست که این متحرک به ذات هست، یعنی او دیگر محرک و مبدأ مباشر دیگر نخواهد داشت. البته مبدأ معنای معتل وجود که دارد، اما مبدأ مباشر دیگر ندارد و خود این شی که متحرک به ذات است می شود مبدأ مباشر و فاعل مباشر همه حرکت های دیگر. این رو اشارتا الان اینجایشون می فهمن، بعد وارد بحث دیگر می شوند در این بحث. لکن ها هونا دقیقتا ستعلم و بها، نسخه ها جور دیگه نوشته اصلاح بفرمید. لکن ها هونا دقیقتا ستعلم و بها البته الانشون اشاره میفرم این ستعلمو یعنی تحقیقیش، بعد تحقیقیش بعدن و الا مطلب را الانشون اشاره میفرم. و هیه اون دقیقه این است که انهو لابد فل وجوده، لابد فل وجوده در دار هستی، من امر غیر الحرکت و غیر قابل الحرکت، چیزیست این امر یعنی خود طبیعت و مبدا حرکت، من امر غیر الحرکت و غیر قابل حرکت، اینجور مثل قابل حرکت باشد که یک محرکی او را به حرکت در بیاورد، و هو این امر متحرکون به ذاتی، دیگر قبول حرکت را نداره، خودش محرک به ذات است، متحرک به ذات است، و هو متحرکون به ذاتی متجددون به نفسی، تجددش نفسی است. همین امر که متحرک به ذات متجدد به نفس است می شود مبدأ حرکت، و هو مبدا الحرکت علی سبیل اللزوم، علی سبیل اللزوم نه علی سبیل العروض که آقایان میگفتن، قوم میگفتن. در جلسه قبل عرض کردیم این تغییر رویه مرحوم صدر المتعلین و فاصله گرفتن، اون آقایان حرکت را عرضی میدونستن، ایشون حرکت را ذاتی. وقتی حرکت ذاتی بود میشود مبدا الحرکت علی سبیل اللزوم، نه اونجوری که اونها قوم میگفتن تا بشود علی سبیل العروض.
اون دلیلی که بالا بود گفت که اگه یه چی بخواه خودش را انجام بده، ما بل خوب و بل فل باشه که
بله عرض کردیم اون ماشات با قوم بود دیگه، حالا دقیقه یه چیزی که اصلا مبنا تغییر کرده دیگه.
خب به هر حال دلیل که در اینجا هم جاری میشه.
حالا ایشون تو همین فصل بعد 6 تا ادله آقایونی که محال دونستن این حرف رو وارد میشن، این 6 تا دلیلشون بررسی میکنن. این ادله که میگن محال است که شیخ خودش بخواد متعرض به ذات باشه، اون تو فصل بعدی بررسی میشه. و لهو یعنی برای همون امر که من امرن، همون متعرض به ذات، و لهو فاعلون محرکون به معنا موجد نفس ذات المتجدده. بله او گسسته و جدای از مبدأ هستی نیست، اینی که خود مبدأ حرکت است علی سبیل اللزوم، و لهو برای او فاعلی است که محرک اوست، منتها فاعلون محرکون به یک جل به معنا موجد نفس ذاته المتجدده، به یک جل خداوند سبحان او را آفرید، آفریده ای که خود متجدده است، خود متحرک است، نه اینکه یک بار به یک جل او را آفرید و به جل دیگر حرکت او را آفریده باشد. اینجور و له فاعل محرک به معنا موجد نفس ذات المتجدده، نه اینکه جعل ترکیبی باشد، لا به معنا جاعل حرکتی که به یک جعل خودش را و به جعل دیگر حرکتش را، نه. چرا؟ برای این چرا دو تا جعل نیست به یک جعل است؟ لعدم تخلل الجعل بین شی و ذاتیاتی، وقتی حرکت برای این شی ذاتی او بود دیگه تخلل بین شی و ذاتی او که نمیشه ایجاد بشه، که این جدا باشه، خودش جدا، ذاتی او جدا که راه نداره. لعدم تخلل الجعل بین شی و ذاتی او، و ذالک برای این است که لأن فاعل الحرکت المباشر لها لابد و ان یکون متحرکن، فاعل حرکت، اون فاعل مباشر حرکت، او حتما باید متحرک باشه، نمیشه فاعل مباشر حرکت او غیر متحرک باشه. در حرکت های گوناگون این که فاعل مباشر اوست که الان گفتیم همین جوهر است، همین طبیعت است، او متحرک است و فاعل مباشر. اما برای اون جوهر که متحرک به ذات است، او هم اگر بخواد فاعل مباشر داشته باشه، او هم باید متحرک باشه. او هم که متحرک و محرک میخواد، بالاخره باز یک محرک دیگر میطلبه، بالاخره به دور تسلسل منجر میشه. این هر متحرک ها باید به یک محرک مباشری برسن که او دیگر حرکتش ذاتی. لذا فرمود و ذالک لان فاعل الحرکته المباشر لها لا بد و ان یکون متحرک، و الا اگر او هم بخواد اینجور نباشه، و الا لازمت تخلق العلت ان معلولا، علت که فاعل است، معلول که حرکت است، این باید بینشون تخلق ایجاد بشه، چون معلول متحرکه اما علت او متحرک بخواد نباشه. فلو لم ینتهه، اگر منتهی نشود این حرکت الى امر وجودی متجدد ذات، اگر حرکت منتهی نشود به یک امر وجودی که تجدد ذاتی اوست، حرکت ذاتی اوست، همینطور که عرض کردیم لعد ذالک الى تسلسل ابدی. حالا فرمود هاهونا دقیقتن ستعلم و بها و سنرج و الى تغییر ذالک الامر. پس بنابراین اون ستعلم و بالا میشه ستعلم تغییری و سنرج و الى تغییر ذالک الامر انشاءالله. خب فالان نقول و قولا مجملا، الان به نحو اجمال و خلاصه این مطلب رو میگیم، به این که ان قابل الحرکت امرون بالقوه اما من هذه الجهت او من كل جهت، اونی که قابل حرکت است، موضوع حرکت است، خب یه امر بالقوه است. حالا این بالقوه بودن، پذیرا بودن، اما من هذه الجهت، از این جهت که قابل حرکت است، او من کل جهت، یا نه اصلا چیزی است که به طور کلی این قابله، به طور کلی قوه است، به طور کلی پذیراست، اختصاص فقط به جهت قابل حرکت بودن نداره. و فاعلها، فاعل حرکت هم امر بالفعل. حالا فاعل حرکت که امر بالفعل، اینم اما من هذه الجهت، چون مبدا حرکته فاعل بالفعل است، و اما من کل جهت، یعنی که نه اصلا این از اون جهت که فاعل حرکت است فقط، نه اصلا خودش یک حقیقت بالفعل. ولا محاله ینتهی جهات الفعل الى ما هو بالفعل من کل وجه، ولا محالته ینتهی جهات الفعل الى ما هو و بالفعل من کل وجهین، که در اوائل همین داشتیم، اوائل این مرحله، که از اون طرف بالاخره میرسد به چیزی که این بالفعل از ما هو و بالفعل من کل وجهین، بالاخره یک بالفعلیست که همه بالقوه ها به او منتهی میشن. اگر این بالقوه ها بالفعل منتهی نشون، دور و تسلسل پیش میاد، دفعن لدور و تسلسل. کما همونطوری که ان جهات القوه هم ترجع الى امر بالقوه من کل وجهین، از این جهت هم این بالقوه هم منتهی میشون در تنزلشون به یک چیزی که، به یک امری که اون هم بالقوه باشد، من کل وجهن. منتها در اونجا هم عرض کردیم شیئی که بالقوه باشد من کل جهتن، در مقام تصور، در مقام واقع که این چیزی وجود نداره. لذا می فرماد الا کونه بالقوه، مگر اینکه اون بالقوه بودنش بالفعل است دیگه. لأن القوت قد حصلت فيه بالفعل. اگر قوه و پذیرای او هم بالقوه باشه که نمیشه، این که بالقوه است فعلیت است برای او، تنها فعلیت او این است که بالقوه است پذیرا. لأن القوت قد حصلت فيه بالفعل و به ذالک یمتاز عن عدم المطلق. بالاخره اگر بخواد از اون جهت بالقوه بودنش هم بالقوه باشه میشه عدم، و فرق بین هیولای اولا با عدم مطلق در همین جهت است که اون فعلیت، تنها فعلیتش فعلیت قبوله، اگر همین فعلیت هم نداشته باشه که میشه عدم مطلق. پس بنابراین این دو جهت رو که حالا ملاحظه فرمودید، فثبت ان فی الوجود طرفین، فی الوجود در دار هستی بالاخره دو طرفه، یک طرف میشود فعلیت محض، یک طرف میشود هیولای اولا که انزل مراتب وجوده. احد هما الحق الاول و الوجود البعد جل ذکرو که فعلیت محض است، و الاخر و الهیول الاولا که قوه محض است، اون دو قوه محض به این معنایی که گفته شد. اون جهت اول، ول اول و خیر محض، چون فعلیت است خیریت هم هست، چون فعلیتش محض است خیریتش هم محض خواهد بود، چون تمام خیرات از فعلیت هاست، تا چیزی به فعلیت نرسد در مقام قوه که خیریتی در اون نیست، حالا به تعبیر عرفی برکتی در اون نیست، هر چه هست در همون فعلیت هاست که به فعلیت برسه. و کمال انسان در فعلیت اوست، ایدئال حیات انسان در فعلیت او، سعادت هر شی و انسان به این است که اون انسانیت او به فعلیت برسه، تا نرسیده هنوز سعادتی نیست، کمالی نیست، ایدئالی نیست. در بحث این که ایدئال حیات چیست، هدف حیات چیست برای انسان، خب خیلی حرفا در این باره زدن که دانشمندان شرقی، غربی، قدیم، جدید، که هدف حیات چیست. حالا وارد این بحث الان نشویم که خود اینا بحث‌های مستقلی میخواد. خیلی از مردم، از بشر، خیلی چه قدیمش چه جدیدش، و خیلی از ماها خودمون رو گرفتار کردیم به کاریکاتور حیات، سایه حیات، واقعیت حیات و هدف اصلی حیات و زندگی برای ما معلوم نیست. یک کاریکاتوری از حیات رو به ما نشون دادن و ما هم همون رو گرفتیم. الان علت اصلی پوچگرایی در جامعه بشری همین حقیقت، که یک سایه، یک کاریکاتوری از حیات و زندگی و هدف حیات رو نشون دادن و این انسان ها دنبال اون رفتن و بعد دیدن که رفتن، دیدن که خبری. خب اگر کسی هدف زندگی را، ایدئال حیات را مثلا به موی سیاه سر خودش خلاصه کرد، وقتی این مو سفید شد دیگه حیات پوچ میشه برای او، دیگه چیزی نداره. اگر کسی آرمان زندگیش را، هدف مطلق زندگیش را در جمال و بدن خودش دید، خب وقتی این بدن فرتوت شد، شکسته شد، دیگه اول پوچگراییشونه دیگه، چون این را هدف می دادن اینم از دست رفت. اما اگر هدف نهایی انسان، که بسا عده‌ای هم علم را، چون یه بحث سنگینیست، اینا باید بررسی بشه در حوزا متاسفانه کم هم روش کار میشه که علم هدف از یابستی. خب اونایی که علم را هدف قرار دادن که دنیا که از قرن 19 به این افراد افتاد که چون از قرن 19 به این وقت دنیای مخصوصا قرن اینها یک بتکده برای خودشون ساختن و یک مجسمه برای خودشون ساختن برای پرستش. بت خانه‌شون دانشگاه بود، مجسمه‌شون هم علم. گفتم فقط در مقابل این علم است که باید خضوع کرد، اونم علم هم علم تجربی کذایی. خب بعد از یه مدت دیدن که این علم هم که کسی رو آرام نمی کنه. دنیا از نظر علمی این همه پیشرفت کرده، اما کو آرامش، کو زندگی خوش. هر که علم بیشتر شد بدبختی هم بیشتر شد. اون وقتی که علم پیشرفت نکرده بود به این اندازه در دنیا جنگ و کشت و کشتار نبود. دیدن که این علم هم که چه فایده ای داشت. علت اگر بخواه شما در یه بحثای علمی سنگین علل گرایش به پوچ گرایی رو در دنیا که امروز معضل اصلی دنیاست بررسی کنید، این ریشه هاییست که در باره او باید بررسی بشه. بعد در دید اگر فعلیت انسان هدف حیات قرار گرفت که انسان به فعلیت برسد، وقتی فعلیت اومد به هر اندازه که فعلیت اومد برکت رو دارد، به هر اندازه که فعلیت حاصل شد خیر رو به همراه دارد، آرامش رو به همراه دارد. این فعلیت است که می شود آرمان زندگی انسان به هر اندازه. حالا به این که فرمود والاولو خیرون محضون و حاضهی شرون لا خیریت فیه. خب یعنی جناب آقای حیولا شرون مستحضرید. خب شر رو دو معنا داشتیم دیگه. منظور از شر یه وقت میگیم شر یعنی فاقد کمال، یه وقت میگیم شر یعنی ایزا و رنج و ظلم و بدبختی. این دو عنوان و تعریف برای شر، یکی رنگ و رو و جنبه فلسفی داره، یکی جنبه حقوقی داره. شر به معنای فاقد کمال همون جنبه فلسفی است، شر به معنای ایزا و رنج و ظلم مانند اینا اون جنبه حقوقی. پس مرابرین این هم میشه شرون لا خیریت فیه. البته حالا این شر بودنش هم الا بالعربی ولکونه ها، یعنی آقای حیولا ولکونه ها قوت جمیع الموجودات یکونو خیرن بالعرض، خیرو بالعرضه. از این جهت که قوه جمعی موجوداته. خب اینم کم نیست، کم خیری نیست. به خلاف الادم و لکونها قوت جمعی موجودات یکونو خیرن بالعرض به خلاف الادم. ادم چون هیچ جهت خیریتی در اون نیست، عدم یعنی فقدان محض. فانه شر محض عدم، چون فقدان محض است. خب و منها هنا زهره، از این حرف ظاهر می شود که ان الجسم مرکب من الهیولا و سوره. جسم بنابر مبنای آقایان مشا مرکب از هیولا و صورت است، برای اینکه لأن الجسم فیه قوت الحرکت دروست و لهو از صورت الجسمیه یعنی الاتصال الجوهری. این اتصال جوهری که پیوسته است، گسسته نیست. و هو امر بالفعل. حالا اینکه میفرماد و منها هنا زهره، این که جسم مرکب از هیولا و صورت است و جسم در او قوه حرکت است و برای او صورت جسمی است مانند اینها، حالا آیا این مطلب ارتباطی به این معصول داره که میفرما بمین ها هونا زهر، یا اگر کسی قائل به قول آقایان مشا شد و جسم را امر بسیط گرفت و هیولای اولا را نپذیرفت، با این فرمایش شما منافات داشته باشه، این چیزیست که روش فکر بفرمایید که آیا واقعا این زهر این فقط از این مطلب ظاهر میشه، آیا کسی این مبانی را داشته باشه در بحث وجود و عدم و این بحثا و از این طرف جسم را امر بسیط بدونه منافات داره. مطلبی است که 100% نمیشه الان به عنوان امر قبول شده تلقی کرد، روش باید فکر کرد که حتما باید جسم را ما مرکب از هیولا و صورت بدانیم برای مبنا، یا نه اگر ما حرف هم زدیم اینجا منافاتی نخواهد داشت. حالا روش فکر کن. عبارت اینجا یه افتاده داره، نسخه ملاحظه فرمایید. ف فیه کسرتون و فیه اشارتون، این نسخه مایه و فیه رو انداخته بعد عبارت رو برای خودش یه جوری سرهم درست کرده. عبارت اینه ف فیه کسرتون و فیه اشارتون الی ان کل بسیط الحقیقه یجب و ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل. بله، حالا این مطلب رو در پایان این اشاره رو میارن که بحث بسیط الحقیقه رو، چون اینم مبانی بسیط الحقیقه رو به جز کارهای مهم ایشونه، ان کل بسیط الحقیقه به صورت قاعده کلی دیگه، بله بسیط الحقیقه چند تا نیست، کل بسیط الحقیقه به صورت قاعده کلی، ان کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل، همه اشیاء بالفعل است بسیط الحقیقه، چیزی از او فروگذار نیست، همه چیز بالفعل در او هست. حالا به نبع اشاره الان اینو فرمود، منتها میفرمود و هازا مطلبون شریفون، یعنی بحث بسیط الحقیقه الان فعلا هر زمین اشاره اینجا، و هازا مطلبون شریفون لم اجد فی وجه الارض من له علم بذاته. این مطلب ایشون ناظر به این است که خب بحث بسیط الحقیقه رو که جز شاهکارهای مرحوم صدرالمتعالین، منتها این مطلب هست که قبل از ایشون دیگران این حرف را زدن، اشارات داشتن، منتها اون پروراندنش، اون به کرسی نشوندنش، اون جوانب بحث رو ملاحظه کردنش، خب ایشون واقعا کاری در این باره کردن که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این در دستشون قلتک خورده، دیگران اشاره داشتن، ایشون این را پرورانده این بحث رو. این که می فرماد لم اجد فی وکل از من لهو علمون بذاک، این ناظر به این است که بالاخرهشون هر دو زمانی زدن، اون اساتیدی که ازشون استفاده کردن این اشاره ها رو به ایشون فرمودن و او پرورانده، خب اونا از دنیا رفتن، بعد دیگه بعدن کسی در زمان ایشون نبودن این مطالب رو، این حقایق رو به این نفع بپرورونن، به عمق و مغزای او برسن، از این جهت میفرمان خب اساتیدی که ما ازشون یاد گرفتیم که رفتن، این رفقای ما و شاگردای ما اینا هنوز به این حدی نرسیدن که به این عمق مطلب برسن، میفرمان لم اجد فی وجه الارض من له علم بذاکه. از این جهت منتها این بحث بسیط الحقیقه است، نه این بحث این فصل که بفرمایید، این که میفرماد این در پای مربوط به مسائل این فصله، نه، به همین اشاره بسیط الحقیقه که بازم در بحث اصلی اونجا که بسیط الحقیقه رو ایشون تبیین میکنند ایشون همین حرف رو دارن. الان اگر بخوایم به روح بزرگوار ایشون درود و سلام بفرستیم، به ایشون عرض کنیم که بله شما اینو فرمودید، اما بعد از شما همین بسیط الحقیقه شما را، شاگردان شما سینه به سینه به جای رسیدن، مرحوم علامه طباطبایی فرمایشی فرمود که شاگردشون میفرماد بسیط الحقیقه هر دو متوسط هر دو بالاتر از علامه طباطبایی است که تو تمهید القواعد باید اونو مشاهده کرد.
حداقل اون رو در زمان ما تصفیه
کنه دیگه ایشون حواله کردن
محیدین هر چی دارن محیدین دارن همین بسیط
الحقیقه. حالا شما عصبانی نشید، این عرض کردم که ایشون میفرماین این حرف را یعنی ناظر به این دو نکته
قرار هم میشود در جای دیگه کسی بوده که این آقا اصلا نمیشناخته اصلا اسم این آقا بشه. اون بالا هم در برای حیولا اندل حیولا هم معنی محمد اون وقت شیعن اصبت از خود ملت حیولای اولا رو همه در فهم اشراقی ها قبول دارن
چیه اسم را که مرکب نمیتونه از حیولا
با تحکیل اون تو حیولای اسلامی هست اون مطالب بالا بیشتر به حیولای اولا داره بیچرده نه ترکیبی که یا
بله عرض کردم بله عرض کردم اینو دیگه گفتم اینو فعلا مطلب
این تو مغولان حرف زدن اون زبان به دنبال داره
بله. خب
این رو به چکار کردن شما رو فقط قیمت های
خب فصل فصل 13 همه آرشن در جبت مونده شمعی از این بس فصلون فی دفع شکوکن فی دفع شکوکن اوردت علا قاعدت کون کل متحرکن لهو محرکن. این فصل 13 هم ناظر به مطالبی است که فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 554 عنوان کردن. ایشون حرف اینه که حال که ثابت شد حرکت در خارج موجود است و ثابت شد که متحرک بدون محرک نخواهد بود، الان بحث در این است که این حرکت که حتما محرک میخواد، محرک حتما غیر متحرک است یا نه همون متحرک میتواند محرک خود باشد. الان یعنی روند بحث به اینجا میرسه که محرک حتما غیر متحرک است یا نه همون متحرک میتواند محرک خود باشد. فخر رازی هفت برهان نقل میکنند که اتحاد محرک و متحرک محال است. بعد هم نقدی وارد میکنند بر این براهین هفتگانه. مرحوم صدرالمتعلین شش برهانی را که فخر رازی آوردن در مباحث، این شش برهان رو ایشون نقل میکنند. بعد نقدهای فخر رازی رو هم نقل میکنند، اونگاه به بررسی نهایی میپردازند که این براهینی که میگویند اتحاد محرک و متحرک محال است آیا این برهان درسته یا درست نیست. لذا ایشون فرمود فی دفع شکوکن که اوردت این شکوک علا قاعدت کون کل متحرکن لهو محرکون، که جسم نمی شود متحرک لذاته باشد. یعنی این براهین بوینه که جسم نمی تواند متحرک لذاته باشد، اتحاد محرک و متحرک محال است. حالا ایشون این براهین رو نقل میکنن و این بررسی رو تو این فصل فعلا در صدد اینن. این مطلب فصل بعدی هم مقدمه بود که حالا این حرف را زدن، حالا این آقایون در این باره این شکوک را مطرح کردن، ببینیم که این شکوک وارد است، این نقدها بر او وارد می شود یا نه میمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.